أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در باب چهلم جوانش باب وجوب اجتناب الخطايا و الذنوب بود و تا حدیث 16 این باب رو خوندیم. حدیث 16 بعد از اصول کافیس عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن سماعه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام سماعه میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود یقول جدی میفرمود ما انعم الله علی عبد نعمتا فسلبها ایاه حتی یذنب ذنبا یستحق بذالک السلبه. امام صادق علیه السلام سمایی میگی که از امام صادق شنیدم که میفرمودن خدا نعمتی به بنده نداده که بخواد اون نعمت ازش بگیره مگر اینکه بنده گناهی میکنه که به خاطر اون گناه سزاوار میشه که اون نعمت خدا ازش بگیره. اینم حدیث تکان دهنده است که هر نعمتی که از انسان گرفته میشه معلومه که انسان گناهی کرده که بخاطر اون گناه استحقاق سلب نعمت رو پیدا کرده. در چند تا نکته اینجا باید توجه داشته باشیم. نکته اول این که گاهی ممکنه که نعمتهایی یه چیزی به شکل طبیعی یه روند طبیعی داشته. مثلا فرض کن که خود کودکی نعمتیست. خب وقتی انسان جوان میشه نعمت کودکی میره به جاش نعمت جوانی میاد. اینجا نعمت گرفته نشده، نعمت تبدیل شده. جوانی خودش نعمتیست، نعمت بزرگی هم هست، ولی خب بعد از مدتی به طور طبیعی این جوانی میره به جاش پیری میاد. پیری هم خودش نعمتیست. اگه انسان تو مسیر باشه خود پیری هم نعمتیست. اینها نمیشه بهش گفت سلب نعمت، بلکه اینها در واقع تعویض نعمت هست به خاطر مسائل طبیعی و به خاطر روند طبیعی که امور داره. یک نکته، این چیزها اصطلاحاً میگن قضیه طبیعیه. طبیعت سلب نعمت اینه که انسان گناهی کرده که به خاطر اون گناه اون نعمت ازش گرفته شده. ممکنه که استثناهایی هم داشته باشه، استثناها مورد بحث نیست. مطلب بعد این که گرچه حالا جمله در سیاق نفیه که عموم رو میرسونه، اما به همیشه که عرض کردم عمومیت قضیه طبیعی هست نه قضیه حقیقیه. مطلب بعد این که حتی سلب نعمت هم گرچه به خدا نسبت داده میشه، چون بر حسب توحید افعالی همه کارها به خدا نسبت داده میشه، اما میشه گفت که این سلب نعمت به وسیله خود انسان هست. به عبارت دیگه این انسانی که ظرفیت خودش از دست داده در نتیجه دیگه شایستگی و لیاقت اون نعمت رو نداره، و یعنی از طرف خدا محدودیتی نیست. نداشت بشه یک ظرف رو در نظر بگیرید، ظرف مثلا فرض کنید 10 لیتر ظرفیت داره، وسطش یه سوراخ باز میشه، از اون به بعد این ظرف 10 لیتر ظرفیت نداره، 5 لیتر ظرفیت داره. خود اون ظرف ظرفیت رو از دست داده، دیگه هیچ کس نمیتونه تو اون ظرف 10 لیتر مثلا شیر بریزه یا آب بریزه، چون بیشتر از کنم که 5 لیتر الان دیگه ظرفیت نداره به خاطر اون سوراخ. اون گناه در واقع یک لکه سیاهی است که قلب انسان رو از ظرفیت میندازه. میشه گفت که اون قلب سوراخ میکنه، قلبی که قبلا 10 لیتر ظرفیت نعمت داشت الان دیگه 5 لیتر بیشتر ظرفیت نعمت نداره. پس از طرف خود انسانه نه از طرف خداوند متعال. حدیث 17 رو میخونم. این حدیث هم باز از کافیس، باز کلینی از محمد ابن یحیی نقل کرده. عن علی ابن الحسین ابن علی عن محمد ابن الولید عن یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام. این حدیث هم از امام صادق علیه السلام هست، انه قال، که امام صادق علیه السلام فرمودند ان احدکم لیکثر به الخوف من السلطان و ما ذلک الا بالذنوب فتوقوها فتوقوها ما استطعتم ولا تمادوا فيها. امام صادق علیه السلام فرماید که گاهی یکی از شماها از سلطان و پادشاه خیلی میترسه. اکثرو لیکثرو به به الخوف، خوف زیادی بهش دست میده از سلطان از پادشاه. چرا؟ و این جز برای این نیست که گناهی مرتکب شده. وقتی گناهی مرتکب شد از سلطان میترسه. چرا؟ میترسه که سلطان رو مجازات کنه. بعد تا میتونی از گناهان بفرهیزید و بر گناهان اصرار نداشته باشید. لا تمادو فیها، دوام نداشته باشه. یه وقت گناه شدید فورا توبه کنید. فتوقوها یعنی فتوقوها بقایه داشته باشید، سفر بگیرید، حریم بگیرید از گناهان، مست تحتون تا میتونید. ولا تمادو فیها یعنی دوام نداشته باشه، استمرار و اصرار نداشته باشید در اون گناهان. برخی از گناهان باعث میشه که یک سلطان ستمگری بر مردم مسلط بشه و دیگه مردم از اونها از اون سلطان میترسن. خود گناه اگر زیاد شد نتیجهش میشه سلطان ستمگر، اون وقت دیگه خوف خیلی زیاد خواهد شد. این نتیجه گناه میشه حاکمیت این سلطان گناهکاران. دلو باید داریم که امر معروف نهی از منکر کنید و گرنه فیولا علیکم شرارکم فیود اخیارکم فلا یستجاب لهم. بعدها بر شما مسلط میشن اگر جلو گناه رو نگرفتید، اگر نهی از منکر نکردید بعدها بر شما مسلط میشن. بعد دیگه هرچه خوب هم دعا کنن دعاشون مستجاب نمیشه، چون نتیجه کار خودشون هست. فرماید که شما که از سلطان میترسید که اگه گناه کنید او شما رو کیفر خواهد داد، پس بدونید که کثرت گناه، زیادی گناه باعث میشه که سلطان ظالمی بر شما مسلط بشه که وقتی یه ترس شما خیلی زیادتر خواهد شد. این یک مطلب. میشم گفت که میشم از این حدیث اینجوری برداشت کرد که شما که از یه سلطان بخاطر این که حالا مثلا آخرین تنبیهش اینه که شما رو اعدام میکنه، بیشتر از این که نیست، از اون سلطان بخاطر این که بخاطر یک جرم و عرض کنم جنایتی شما رو کیفر میده، آخرین کیفرش چیه؟ اعدام، بیشتر از این نیست. میترسید، چقدر هم زیاد هم میترسید. چرا از خدا نمیترسید که وقتی کیفر خدا فقط قتل نیست، فقط مردن نیست که از دنیا اصلا بره تموم بشه، نه تازه بعد از مرگ شروع میشه. پس چرا از خدا نمیترسید؟ این برداشتن میشه از این حدیث کرد، گرچه شاید شراح کافی این کارو نکرد باشم، ولی این برداشت واقعا میشه از این حدیث چنین برداشت رو کرد که بله، ما که از یک حاکم ستمگر یک حاکم غیر ستمگر خاطر انجام یک گناه یک جرم میترسیم. الخائنو خائف، خیانتکار ترسان هست. چرا از خدا نمیترسیم؟ او سلطان هست، سلطانش هم سلطان مطلق، سلطنتش سلطنت مطلق هست. او ملک الناس هست، اله الناس هست، رب الناس هست. چرا از او نمیترسیم که کیفرش خیلی سخت‌تر از کیفر سلطانه؟ سلطان آخرش اینه که انسان رو اعدام میکنه، از دنیا میره آخرت، اونجا خب وضع بهتری داره. اما خداوند هم در دنیا انسان رو گرفتار میکنه، هم در آخرت، از آخرت هم قابل وصف نیست. چرا نمیترسید؟ خب این هم حدیث 17 هم. بریم سراغ حدیث 18 هم. از حدیث بود از کافی نقل شده. علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم همون علی ابن ابراهیم قمی است. که تفسیر معروف رو داره، که از اولین تفسیرهایی که داریم همین تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است. ان محمد ابن عیسی ان یونس رفعه، حدیث مرفوعه، قال یونس میگه قال امیر المومن علیه السلام، مولا امیر المومنین فرمودن لا وجع اوجع للقلوب من الذنوب ولا خوف اشد من الموت و کفا به ما سلف تفکرن و کفا به الموت واعظا. سخویی میکنم. آقا امیرون اسلام فرمودن دردی دردناکتر بالاتر از گناه برای دل نیست. بلایی که گناه بر سر دل میاره هیچ چیز نمیتونه این بلایی رو سر دل بیاره. پدر دلو گناه در میاره. دردی دردناکتر و بدتر و شدیدتر از گناه برای دل نیست، چون دل از خاصیت میندازه، نابودش میکنه. و ترسی سختتر از مرگ نیست. خود انسان از مرگ میترسه، چون در واقع دیگه حیاتش با اون فرصتی که در دنیا داشت تمام میشه. و فرمود که و کفا به ما سلف تفکرن، اون چه گذشته برای تفکر و اندیشه های بد گرفتن کافیه. اگه انسان به گذشته فکر کنه این میتونه او رو بهش درس عبرت بده و میتونه آینده رو براش کاملا مجرب کنه اگر به گذشته خوب بیندیشد. و کفا بالموت واعظا، مرگ برای واعظ بودن و اندرز دادن کافیست. اونجا هستن چهار تا جمله بسیار مهم فرمودن. جمله اول این که هیچ چیز همانده گناه دل رو به درد نمیاره و دردناکتر از گناه چیزی برای دل نیست، چون قبلا خونده بودیم تو روایات که در واقع گناه دل رو سیاه میکنه، از خاصیت میندازه. دلی که سنگ شد دل دیگه دل نیست و گناه دل رو سنگ میکنه دیگه. فرمایش مولایاتون هست که ما جفت دمو الا لقسوت القلوب و ما قسوت القلوب الا لکثرت الذنوب. اشک چشم خوش نمیشود مگر خاطر سنگ دلی، دل قساوت نمیگیرد سنگ نمیشود مگر به خاطر زیادی گناه. دل سنگ میشه، وقتی دل که سنگ شد دیگه اون دل دل نیست. اینم که انسان باید از مرگ بترسه، لا خوف اشد من الموت میتونه انشا باشه نه خبر. بگیم که بترسید از موت، که خوف داشته باشید که فرصت از دست میره. و گذشته برای پند گرفتن و اندرز گرفتن و عبرت گرفتن کافیه، چنان که نصیحت کنندهی واعظی موعظه‌گری همچون مرگ نیست. یعنی واقعا مرگ انسان درس میده، میگه خب ببین که اطرافیان چی شدن، تو هم دیر یا زود همون راه رو خواهی رفت، پس حواست رو جمع کن. حدیث 19 رو میخونم. حدیث 19 هم حدیث عجیبی است. اینجا از امام رضا علیه السلام نقل شده. حدیث 19 هم احمد ابن محمد الکوفی عن علی ابن حسین المیسمی عن العباس ابن هلال الشامی مولا لعب الحسن موسی علیه السلام، که غلام امام کاظم علیه السلام بود، قال سمعت الرضا علیه السلام، میگه از امام رضا علیه السلام شنیدم. ولی این حدیث در تحف العقول از قول امام کاظم علیه السلام نقل شده. اینجا در کافی و در وسائل از امام رضا علیه السلام نقل شده، گرچه کلهم نور واحد و فرقی نمی کنه، ولی به هر حال این حدیث اونجا از امام کاظم نقل شده. فرمایید که امام رضا علیه السلام فرمودن یا امام کاظم، سمعت رضا علیه السلام یقول کل ما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونو یعملون احدث الله لهم من البلاء ما لم یکونو یعرفون. یه تفاوت های جزئی بین این حدیث و اون حدیث تحف العقول هست که حالا من دیگه از اون تفاوت های صرف نظر میکنم. ترجمه حدیث این میشه که هرگاه که بندگان و مردم گناهان جدیدی رو که سابقه نداشته ایجاد میکنن، خدا هم بر اونها بلاهایی که سابقه نداشته رو نازل میکنه و که نمیشناختن، چنین بلایی معروف وجود نداشت. و این مسئله کاملا روشنه. ما در این زمان یه سری گناهان جدید میبینیم، مثلا نسبت به زنا خانم ها و نسبت به کلاهبرداری های عجیب و غریب که در هیچ کتابی خونده نشده، از کسی هم شنیده نشده. و از اون طرف هم بیماری ها و گرفتاری های عجیب و غریب میبینیم که تازگی داره، قبلا نبوده. شما مثلا فرض کنید که آیا بیماری به نام بیماری ایدز شما در تاریخ علم طب میشناسید؟ خیر. همین بیماری اعصاب که حالا خیلی هم گرفتارش هم سابقه نداشت. آیا شما ویروسی به نام ویروس کرونا تا حالا دیده بودید؟ خیر. وقتی گناهانی بشر اختراع میکنه که تا حالا چنین گناهانی رو انجام نمیداد، مثلا فرض کنید گناهان فضای مجازی، کلاهبرداری ها، شبه فراکنی ها، گمراه کردن ها، گناهان مفاسد اخلاقی، چه گناهان فراوانی تو این فضای مجازی به صورت‌های مختلف رخ میده. حق مردم رو ضایع میکنن، سر مردم کلا میذارن، مردم رو گمراه میکنن، یه شبهه رو القا میکنن، میلیون ها جوان رو ذهنشون رو خراب میکنن و که سادگی هم قابل ساختن نیست. همینطور گناهانی از این قبیل، حالا تازه فضای مجازیش یکیشه، در فضاهای دیگه خود هنر شده وسیله برای گناه. خب در گذشته سینما نبود، تئاتر نبود، تئاتر برده بود نه به این شکل امروزش، تلویزیون نبود، رادیو نبود، این تکنولوژی ها و اینها خب مثل شمشیر دودم میمونه. یک طرفش گناه آفرینه به تمام معنا، انواع گناهان. و جالبی که اینها رو ما تو روایات خودمون داریم، مثلا پیامبر 1400 سال پیش به ما زنها چنین خواهند شد. سلمان باورش نمیشه که نزدیکترین فرد به سلمان بود، عرض که یه چنین خواهد شد؟ فرمود بله بدتر از این. بعد ادامه میداد مردا چنین خواهند شد، پدر مادر اینجوری خواهند شد. سلمان باورش نمیشد، میگه یا رسول الله ممکن اینجوری؟ فرمود بله بدتر از این چنین خواهد شد. خب اینا این خبرهای پیامبر و اهل بیت علیهم السلام این روزها را خبر داده بودن. خب این گناهان، وقتی گناهان جدید انسان ها اختراع میکنن، خدا هم بلاهای جدید براشون نازل میکنه که تا حالا چنین بلاهایی رو ندیده بودن و نشنیده بودن. حالا از لحاظ جسمی من دست موردش رو گفتم، از لحاظ اجتماعی هم خیلی گناهان فراوانی دامنگیر بشر شده و میشه. خب برخی از این نهله ها، برخی از این اندیشه ها، اینها مصیبت بزرگی برای بشر بود. مثلا خود نیهیلیسم یا فرویدیسم، مثلا یا از کنم که این بحث مارکسیسم، چقدر 70 سال پدر انسان ها رو در آورد، چقدر کشته داد، چقدر انحراف، چقدر خسارت های عجیب و غریب. اینها در واقع بلاهایی بود که به خاطر گناهانی که بشر اختراع میکرد بر بشر نازل شد. این هم یک حدیث که این حدیث حدیث عجیبی است. عرض کردم تو تحف العقول هم نقل شده، جای دیگه هم نقل شده، گرچه در تحف العقول از امام کاظم نقل شده که حالا عیام نمی کنند کل هم نور واحد، خودشون فرمودن تو همین اصول کافی داریم، که از امام سوال کردن گاهی حدیث مثلا از شما هست من از قول پدرتون میگم، یا امام فرمود اشکال نداره گرچه از قول پدرم بگی من بیشتر دوست دارم، فرمودن حدیث شماست من از قول پدرتون میگم، یا موارد دیگه فرمود که ایب نداره از هر کدام از ماها بگی اشکال نداره گرچه من دوست دارم بیشتر از پدرم گفته بشه. حالا این حدیث چه از امام رضا علیه السلام باشه چه از کنم که امام کاظم باشه فرق نمی کنه، ولی حدیث عجیبی است که مصادیق فراوانی در زمان ما داره، از که در مقصد نسبت به خانم ها که مصادیقش خیلی بیشتر. حدیث بیستم از محمد بن علی بن حسین شیخ صدوق فی عقاب الاعمال عن ابیه از پدرش عن الحمیری عن احمد بن محمد عن ابیه عن بکر بن صالح عن الحسین بن علی عن عبدالله بن ابراهیم عن جعفر بن جعفری عن جعفر محمد عن ابیه علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث از پیامبر هست، من اذنب ذنبا و هو ضاحک دخل النار و هو باک، کسی که در حالی گناه کنه که خندانه مرتکب گناه میشه، در حالی که خندانه خاطر گناهی که انجام میده وارد جهنم میشه در حالی که گریانه. گناهی که در دنیا باعث خنده انسان میشه همین گناه انسان رو به جهنم میکشونه در حالی که گریان هست. اینجا چند تا نکته هست، یه نکته این که خود این که انسان از گناه خوشحال بشه گناه صغیره رو کبیره میکنه، چنانکه تجاهل به گناه گناه کوچیک و بزرگ میکنه، چنانکه اصرار بر گناه در روایت داریم که لا اصرار لا صغیره تمال اصرار و لا کبیره تمال استغفار، همونطور که اصرار گناه صغیره رو کبیره میکنه، خوشنودی و خوشحالی و خندان بودن از گناه هم گناه صغیره رو حتی کبیره میکنه. وقتی کسی گناه کرده ناراحت قصه میخوره قلب شکسته، معلوم که وجدانش سالمه، معلوم که نفس لوامش کار میکنه، وقتی نه گناه میکنه و خوشحال هم هست که گناه میکنه، این خیلی خطرناکه. این در واقع معلومه که داره در مقابل خداوند متعال با جسارت و پررویی ایستاده. این گناه کوچیک هم که باشه بزرگه و او رو جهنمی خواهد کرد و اونجا گریه میکنه و میگه کاش من چشم نداشتم، کاش گناه رو انجام نمیدادم که اونجا، کاش گریه میکردم. فلی از حکو قلیلن و یبکو کثیرا، یه معناش همینه. خب این نکات دیگه هم تو این حدیث هست ازش گذاشتم. حدیث 21 آخرین حدیث این باب رو میخونم، حدیث فیل علل الشرایه مال مرحوم شیخ صدوق و عن ابیه از پدرش، شیخ صدوق از پدرش ابن باوی، عن محمد ابن عبد القاسم ماجیلولیه، عن محمد ابن علی الکوفی، عن محمد ابن سنان، عن مفضل ابن عمر که همون از اصحاب امام صادق علیه السلام و معروفه، عن ابی عبدالله، حدیث از امام صادق علیه السلام هست، قال یا مفضل، امام صادق مفضل فرمود ایاک و ذنوب، بر حذر باش از گناهان، و حذرها بر حذر باش، و حذرها شیعتنا، شیعان ما رو هم بر حذر بدار از گناهان، فبالله قسم به خدا ماهی الا احد اسرع منها الیکم، که گناهان خیلی با سرعت سوی شما میان و اون وزر و وبال اون گناه و مصیبت اون گناه خیلی با سرعت به سوی شما میاد، و خدا که گناهان به سوی هیچ کس با شتابتر از شما نمیاد. دلیلش هم اینه که شیطان سراغ انسانهای خوب میره، سراغ همه کس که نمیره، سراغ انسانهای خوب میره. پس گناه به هیچ کس با سرعتی که پیش شما میاد سراغ دیگران نمیره، و ما هی الا احد اصلا من هایلایکم هیچ به هیچ کسی سریع تر از شما گناه نمیره. ان احدکم لا تصیبه تصیبه المعره من السلطان و ما ذلك الا بذنوبه. اگر برای شما یک از کنم که از ناحیه سلطان رنج و درد و غمی رسید، سختی رسید، این نیست مگه به خاطر گناهانی که انجام داده. اگر از طرف حاکم و سلطان، سلطان ستمگر یا حتی غیر ستمگر بلای سرتون آمد، بدونین که و ما ذاکر الا به ذنوبه، بخاطر ذنوبه، بخاطر گناهان خودش بوده. و انهو لیسیبه سقم، بیماری بهش برخورد میکنه، مبتلا به بیماری میشه. و ما ذالک الا به ذنوبه، و ما ذالک الا به ذنوبه. اگر مریض شد بخاطر بیماری، اگر بیمار شد بخاطر گناهانش. و انه لیحبس عنه رزق، رزقش حبس میشه، روزی بهش نمیرسه، روزیش کم میشه. و ما هو الا به ذنوبه، این حبس روزی نیست مگر به خاطر گناهانش. و انه لیشدد علیهن دل موت، و ما ذالک الا به ذنوبه. سکرات موتش خیلی سخت میشه، هنگام مرگ بهش خیلی سخت گرفته میشه و به سختی قبض روح میشه، این نیست مگر به خاطر گناهانش. حتی یقول من حضره لقد قم بالموت، انقدر این سکرات موتش سخته که کسانی که اونجا هستن نزد این شخص حاضرن میگن که او چقدر سختی جان داد. اونها کسانی که اونجا حضور دارن متوجه حتی جان دادن سخت این شخص میشن و میگن چقدر به سختی جان داد و چقدر با چه سختی جان داد. و جمله بعد میفرماید که فلما را آمد ما قد دخلنی، امام صادق دید که من چقدر ناراحت شدم، بخاطر این که چرا باید مثلا نسبت به شیعیان بدتر بشه از دیگران، چون که بر من داخل شد، یعنی ناراحتی منو که امام صادق علیه السلام دید. قال اتدری لمذاک، میدونید چرا سکرات موت شما انقدر سخت میشه یا روزی شما حبس میشه یا مواردی که ازت قبلش فهم بود؟ میدونید چرا؟ قلت الله مفضل میگفتم نه. قال ذاک والله انکم لا تؤاخذون بها فی الاخره، چون خدا نمیخواد شما را در آخرت به خاطر گناهان مؤاخذه بکنه که عذاب آخرت خیلی سخته. و اجل لکم فی الدنیا، برای همین خداوند در دنیا جلو انداخته، جلو انداخته در دنیا شما این از کنم که عذاب ها رو، مسائلی که حالا گفتیم، مثلا فرض کنید که اون مصیبتی که از طرف سلطان به انسان میرسه، درد و ناراحتی که از سلطان به انسان میرسه، یا بیماری که به انسان وارد میشه، یا از کنم که روزیش حبس میشه، یا اینکه سکرات موتش خیلی سخت میشه، این هم خاطر گناهانش. وقتی دید من خیلی ناراحت شدم و تعجب کردم چرا باشه شیعیان اینجوری باشن دیگران اینجوری نباشن، چون امام گفت که به سمت شما سریع‌تر از همه گناهان میان به این دلیل. امام گفت که به خاطر اینه که خدا نمیخواد در آخرت شما رو مؤاخذه کنه، میخواد در همین دنیا شما رو مؤاخذه کنه. یه حدیث از مولا امیر رسیم داریم قریب به مضمون، حالا دقیقش تو ذهنم نیست، که میفرمود که الحمدلله الذی جعل تمحیص ذنوب شیعتنا بالبلا فی الدنیا، هم مخصوص خداییست که پاک کردن گناهان شیعیان ما رو در همین دنیا با بلا و مصیبت قرار داده، در همین دنیا اونها رو مبتلا میکنه به بلاها، چون عذاب دنیا با عذاب آخرت قابل مقایسه نیست دیگه، شدت وجود آخرت میلیون ها بار از دنیا بیشتره، به همون نسبت که شدت وجودی زیاد هست کیفر هم خیلی سخت‌تره دیگه، عذاب‌های آخرت اصلا قابل تصور نیست برای ما. برای اینکه شیعیان گرفتار اون عذاب ها نشن، خداوند متعال از کنم که کیفر از گناهان شیعیان رو به بلاهایی که در همین دنیا گرفتارشون میکنه قرار داده که دیگه در آخرت مؤاخذه نشن. این فرمایش امام صادق علیه السلام هم همینه. به فضل میفرماید که چون خدا حالا به تعبیر من شما رو دوست داره، نمیخواد که شما عذاب آخرت رو داشته باشید، به همین دلیل نتیجه گناهان شما رو در همین دنیا قرار داده. و اون فرمایش مولا هم که فرمود حمد مخصوص خداست، خدا رو باید شکر کرد که گناهان شیعیان ما رو در دنیا قرار داده، در واقع تتمیم همین مطلبی است که اینجا از امام صادق علیه السلام نقل شده. می‌رسیم به باب 41، باب و وجوب اجتناب المعاصی، واجب انسان از گناهان اجتناب کنه. گرچه این با همون باب قبلیش خیلی با هم فرق نداشت، اما اینجا دیگه ما قبول داریم که هم از نظر فقه واجب است که انسان از گناه پرهیز کنه، هم از نظر اخلاق و تربیت، هم از نظر عقاید، از هر حیث که نگاه کنیم این عنوان درسته. وجوب اجتناب معاصی با هر نگاهی که ما نگاه داشته باشیم درسته، و این گرچه میشد تو هم باب قبلی این باب هم بیاد. خب اولین حدیثش از محمد بن یعقوب از کلینیست، عن علی بن ابراهیم، از علی بن ابراهیم قمی، عن ابیه از پدرش، عن ابن ابی عمیر، از ابن ابی عمیر، عن ابراهیم ابن عبدالحمید، عن ابی اسامه، عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام قال سمعته یقول تعوذ بالله من سطوات الله باللیل و النهار، قال قلت له و ما سطوات الله، قال الاخذ على المعاصی. ابی اسامه میگه از امام صادق شنیدم که میفرمودن که به خدا پناه ببرید از سطوتهای خدا، از اون حمله های شدید خداوند در شب و روز. عرض کردم که سطوتهای خدا چیه؟ سطوتهای جدی خدا و سخت خدا چیه؟ فرمود مؤاخذه بر گناه. یعنی وقتی خداوند میگیره سطوت معنی حمله شدید و ناگهانی است. خداوند مقتتن میگیره، اونم خیلی سخت میگیره. ولذا امام صادق فرماید که بترسید از اون گرفتنهای شدید و حملات شدیدی که خداوند متعال در شب یا روز به خاطر گناهان بر شما وارد میکنه. حدیث دوم باز از کافی است. عن رسول بن محمد، عن محمد بن احمد نهدی، عن عمرو بن عثمان، عن رجل، که به همین دلیل حدیث دیگه اون صحت و اتقان کافی رو نداره، گرچه حالا این گونه احادیث اشکال نداره، در این گونه حدیث هم نباشه اشکال نداره. عن ابی الحسین علیه السلام، عن ابو الحسن باید بشه، عن ابو الحسن علیه السلام که امام کاظم علیه السلام باشه، قال حق علی الله الا یعصا فی دار الا اضحاها للشمس حتی تطهرها. امام ابوالحسن یا امام رضا یا امام کاظم علیه السلام فرمود بر خدا سزاوار است که خانه‌ای که در اون خانه گناه انجام میشه، نافرمانی میشه، اون خانه خراب بشه تا خورشید بر اون خانه بتابد و از پلیدی معنوی پاکش کند. خلاصه این که مصیبت نافرمانی خدا خانه رو ویران میکنه، آنچنان که آفتاب بر سطحش میتابه. حرف امام، فرمایش امام کنایه که میفرماید که حق علی الله، سزاوار است بر خدا که در خانه نافرمانی نشه مگر اینکه اون خانه با نور خورشید روشن بشه، یعنی سقف خونه خراب بشه تا خورشید به اون خونه بتابه. که چی بشه؟ که پاک بشه، چون یکی از مطهرات خورشید دیگه. این خانه باید ویران بشه دوباره ساخته بشه، و این خانه که دوباره ساخته شد پاک میشه، وگرنه خانه که توش گناه انجام میشه اون خانه آلوده و نجسه. نجاستش چی؟ با چی پاک میشه؟ با خورشید. چنانکه اگر دیوار خونه نجس شد، پشتیبان خونه نجس شد، باید مرطوب باشه، وقت اگر خیس بود و آفتاب بشتابید پاک میشه. این خونه هم باید ویران بشه، آفتابش بتابه، وقت پاک بشه. این کنایه هست، نه اینجا حالا مثلا. خلاصه اینکه دو تا نکته اینجا هست. یک، گناه خانه رو از لحاظ معنوی آلوده میکنه. دو، برای پاک شدن این آلودگی معنوی، ویران شدن معنوی اون خونه لازمه. اون خانه باید ویران بشه، اون قانون هایی که تو اون خونه حاکمه باید همه دگرگون بشه، اون خونه رو خراب کنن، اون روابطی که بین افراد خانه هست، اون اتفاقاتی که در خونه میفته، اون تعاملاتی که گناه آلودی که تو اون خونه با هم دارن، اونها باید خراب بشه. بر ویرانه اون خرابه اون وقت خونه دیگه ساخته بشه تا پاک بشه. خراب کنن تا خورشید بهش بتابه، خورشید پاکش میکنه و دوباره خونه دیگری رو بسازن. خب این هم حدیث دوم. حدیث سوم این باب رو میخونم، که حدیث سوم باز از کلینی محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و علی ابن ابراهیم، از دوتاشون، عن ابیه، از ابراهیم قمی، جمیعا عن ابن محبوب، عن رئیس ابن باقد جزری قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، او میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام که اینجوری میفرمود: ان الله عز و جل بعث نبی من انبیائه الی قوم، فرمود که خداوند، امام صادق علیه السلام فرمودن که خداوند پیامبر از پیامبرانش به سوی قومی فرستاد، و اوحى الیه ان قل قومک، به اون پیامبر وحی کرد که به قوم خودت اینجوری بگو برای قومت: انه لیس من اهل قریه ولا اناس کانوا علی طاعتی و اصابهم فیها سراء فتحولوا اما احب الى ما اکره الا تحولت لهم اما يحبون الا ما یکرهون. شون بگو که هر قریه یا هر مردمی که اونها بر روش اطاعت از من باشن، کارشون درست باشه، اطاعت از خدا داشته باشن و در اون حال به اونها خوشی و فراوانی میرسه، اما خودشون تغییر میدن، روششون تغییر میدن، سپس از اون چی که دوست دارم من با اون چی که ناپسند میدارم، این از اطاعت من به معصیت من اینها برمیگردن، اینجوری نمیشن. اما الا اینکه آنچرا که من که اونها دوست دارن ازشون میگیرم و اون چیزی که ناخوش میدارم بهشون میدم، اونها رو از خوشی به ناخوشی منتقل میکنم. این همون آیه قرآن هست که نالله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، مردم عوض شدن، روششون تغییر دادن، خدا هم سرنوشتشون رو عوض میکنه. بعد ادامهش فرمود که ولیسه من اهل قریتن ولا اهل بیتن کانو علا معصیتی فعصابهم فیه ذراء فتحولوا اما اکرهو الى ما احبو الا تحولت لهم اما یکرهون الى ما یحبون. و هر اهل قریه و خاندانی که نافرمانی کنن و به سختی بیفتن، بعد از آن چی که ناپسند دارن به اون چی که دوست دارن منتقل بشن، از معصیت به اطاعت برگردن، اونها رو از اون چی که نمیخواهن که بعدشون میاد به اون چی که دوست دارن منتقلشون میکنم، خلاف اون دسته اول. و قول لهم، به اون پیامبر فرمود بی مردم بگو ان رحمتی سبقت غضبی فلا تقنطوا من رحمتی فانه لا یتعاظم عندی ذنب اغفره. به اینها بگو که رحمت من بر خشم و غضبم سبقت گرفته، پیشی گرفته، پس از رحمت من ناامید نشید، زیرا گناهی رو که میامرزم نزد من بزرگ نیست، بزرگ نمی نماید، می بخشم گناه رو بخش، ولی اون که گناه بزرگ باشه پیش من بزرگ نیست، می بخشم. و قل لهم، بهشون بگو لا یتعرضوا معاندین لسخطی ولا یستخفوا به اولیائی فان لی سطوات عند غضبی لا یقوم له شیء من خلقی. بهشون بگو که با عناد و لجبازی در معرض خشم و غضب من در نیان، خودشون در معرض خشم من قرار ندن و اولیا و دوستان من رو کوچک حساب نکنن، اونها رو سبک نشمرن، زیرا وقتی که خشم اون هیبت ها و سطواتی که من دارم انقدر زیاده که هیچ از مخلوقات تاب مقاومت اون رو ندارن در مقابل سطوات و اون هیبت ها و اون حملاتی که من دارم، موقعی که غضب هنگام خشمم هیبت هایی دارم که هیچ از مخلوقات من توان مقاومت در مقابل اون رو ندارم. خب این حدیث گرچه طولانی بود ولی خب مطالبش مطالب خیلی روشنی بود. اول اینکه اون قاعده کلی که سنت خداست که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، اگر از اون طرف اگر از اون طرف کسی از جهت مثبت به منفی گرایش پیدا کرد سرنوشتش به منفی برمیگرده، و اگر از منفی به مثبت گرایش پیدا کرد سرنوشتش به مثبت برمیگرده. و این یه قاعده کلی است خلاصه که یک سنت کلی خداونده که سرنوشت قومی رو تغییر نمیده من اینکه خودشون عوض کنن، در جهت مثبت عوض کردن خدا هم سرنوشتشون رو در جهت مثبت عوض میکنه، در جهت منفی عوض شدن خدا هم سرنوشتشون رو در جهت منفی تغییر میده. این یک نکته که قاعده کلی در هر دو جهت اینجا وجود داره که این یک امر کاملا روشن و ثابتی است. نکته دومی که اینجا قابل توجه است این که گرچه علل قاعده باید طبق این سنت فرقی نکنه که حالا اینها باعث خشم خدا بشن یا باعث رحمت خدا، اگر کاری کنن که نتیجهش رحمت خدا میشه خب باید رحمت خدا براشون نازل بشه، و اگر کاری کنن که باعث غضب خدا میشه باید غضب خدا نازل بشه، یعنی کاملا باید مساوی باشه، در حالی که اینجوری نیست، رحمت خدا بر غضبش سبقت گرفته. توجیهش اینه که اگر توجیهش اینه که اگر از کنم که فردی باشه که به خدا اگر وعید داده باشه به عذاب و به هر دلیل این عذاب رو انجام نده، این عقلن و اوغلاءن مورد سرزنش نیست که بگن که خدا گفته بود که من جهنم شما رو به جهنم میبرم چرا نبرد، اما از اون طرف چرا؟ اگر وعده داده باشه که هر کسی این کارو کنه نتیجهش بهشته، عقلا و عقلا خلف وعده قبیحه، ولی خلف وعید قبیح نیست. دوم اینکه خب ما توی قرآن داریم که جهنم پر میشه، لاملأن جهنم که من تبعکه اجمعین داریم، یا حلم طلعت به جهنم میگه آیا پر شدی، و قالت هل من مزید، جهنم میگه بازم هست، اما بهش پر نمیشه. پس معلومه که جهنم محدوده ولی بهش محدود نیست. یا یعنی که جهنم 7 تا در داره در حالی که بهشت 8 تا در داره. پس راه های بهشتی شدن و مشمول رحمت خدا قرار گرفتن بیشتر است از راه هایی که باعث جهنم رفتن میشه. و نکته آخر که نکته مهمی است اینه که به هر حال باید انسان توجه داشته باشه که از غضب خدا بترسه، که اگر بخواد مشمول غضب خدا بشه دیگه هیچ جلودارش نخواهد بود. این همون بین خوف و رجا بودن هست. در این حال که از رحمت خدا نباید ناامید شد و رحمت خداوند همه رو فرا میگیره، اما از اون طرف هم نباید انسان متجری به گناه بشه و یه وقت باعث بشه که گناه رو خیلی راحت انجام بده. باید از خشم خدا برحذر باشه. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادت ما و شما قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام به همه ما مرحمت بفرماید. ثوابی از این گفتنها و شنیدنها و این تلاشها به روح اموات، حقداران، شهدا، امام راحل، پدر مادرامون عاید و واصل بفرماید. شر و مکر دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از همه ما خوشنود بفرماید. همه ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعین و منتظرینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نهد بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.